و اولویت اول کشور رو بحث فرهنگ میدونن، بیان اونجا. این یکی از مطالباته، یعنی یکی از مطالباتی که جامعه فرهنگی، خانواده های محترم که اون یکی از ارکان تربیت هست و دانش آموزان ما دارن، اینه که این کمیسیون در واقع اون اولویت اول مجلس یا جایگاه اول رو بتونه پیدا بکنه در نگاه نمایندگان، در نگاه اون ساختار مجلس، در نگاه قوه مقننه. این خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه هم مصوباتی که مورد نیازه، که شاید الان بگیم آقا تو یه زمینه دیگه ما مصوبه نیاز نداریم، اجرای اون مصوبات از مسیر درست قانونی خودش و به صورت یک فرایند دائمی که همیشه این به عنوان دغدغه اول باشه، این یکی از مطالباتیه که الان جامعه فرهنگی داره. در بحث معیشت و اینا فکر کنم دوستان فرمودن که حالا بعدن اگه بهش برسیم.
بله حتما بهش میپردازیم. حالا می‌خواستم به اون سنت هم بپردازیم، این مقداری تخصصی تر که فرصت شما هم در این بخش تمام شد.
چه سریع تمام شد،
7 دقیقه بود.
بله من فکر کردم تازه 3 دقیقه صحبت کردم.
نه 7 دقیقهش گذشت و تمام شد. متشکرم از هر 5 بزرگواری که در استودیو با ما هستند و توضیحاتی که مطرح شد. ما یک زمانی رو از دوستان بگیریم، برمیگردیم و فراز دوم برنامه رو آغاز خواهیم کرد. چند تا سرفصل عمده رو قول قرار گذاشته بودیم که مطرح بکنیم، این که چند تاش رو برسیم و بپردازیم بهش در واقع خودش نکته یه که زمان برنامه به ما خواهد گفت. شب شما بخیر باشه. 22:02 است. شنونده گفتگوی علمی هستید از رادیو گفتگو و ما همچنان هنوز با شماییم. بحث ها رو در برنامه امشب گفتگوی علمی پی خواهیم گرفت و میپردازیم به آن چیزی که در ادامه مسیر باید در موردش صحبت بشه. من داشتم آمار وزرای آموزش و پرورش در طول 30 سال گذشته رو یه نگاهی میکردم و میخواستم به یه ارزیابی برسم، این که وزارت آموزش و پرورش ما توی این سالها چقدر ثبات مدیریت داشته. قابل توجه بود آمار و تقریبا میتونم بگم هرچه جلوتر آمدیم این آمار در واقع از ثبات کمتری برخوردار بوده. دولت‌های پنجم و ششم 1 وزیر آموزش و پرورش داشتند که از 1 سال قبل از آغاز دولت پنجم در واقع وزیر وقت آموزش و پرورش کار خودش رو آغاز کرده بوده. دولت‌های هفتم و هشتم 2 وزیر داشتند، یعنی هفتم 1 وزیر، هشتم 1 وزیر. دولت‌های نهم و دهم 5 وزیر رو تجربه کردند. دولت‌های 11 و 12 6 وزیر رو تجربه کردند. دولت 13 در حالی که هنوز به پایان 3 سال فعالیت خودش نرسیده هم 3 وزیر رو تا اینجا تجربه کرده و به نظر میاد که در واقع عمر مدیریت در وزارت آموزش و پرورش هرچه به جلو آمدیم کوتاه و کوتاه‌تر شده. شاید یکی از دلایل ناکامی ما در حوزه آموزش و پرورش کشورمون همین عدم ثبات باشه در حوزه مدیریت. برای اینکه ببینیم که عمده وقت مجلس دوازدهم در حوزه آموزش و پرورش باید به کدام سمت و سو جهت پیدا بکنه، طبیعتاً باید عملکرد مجلس‌های گذشته رو بررسی بکنیم. ما خدمت شما خواهیم بود و 3 دقیقه فرصت در اختیار دوستان هست تا عملکرد مجالس گذشته، ویژه و خاصه مجلس 11 در حوزه وزارت آموزش و پرورش و کلن موضوع آموزش و پرورش رو در کشور بررسی بکنیم. آقای مختاری خدمت شما هستیم، 3 دقیقه شما آغاز شد.
چکرم از مباحثی که دوستان اشاره کردن. یه آماری رو استاد بزرگان شفیع‌پور اشاره کردن، من یه میخوام نکته تکمیلی عرض بکنم. همین اندازه بس که در مجلس 11 با توجه به نظر من یک نگاه متوسط به پایین به مقوله آموزش و پرورش، ما با کاهش بودجه عمومی آموزش پرورش روبرو شدیم. این همین کافیه. دوم، قرار بود سرانه دانش آموزی افزایش پیدا کنه که نشد. قرار بود نظارت بر اجرای سند تحول با توجه به توضیحی که آقای سیستانی زاده دادن که قرار بود در 5 سال آزمایشی بشه بعد بشه، اون نظارت ها اتفاق نیفتاد و ما امروز تعارف که با هم نداریم که کجاست اون سند تحول. از شعارم دور بشیم، ذره با واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم. خب این اتفاق هم که نیفتاد. قرار بود ما با ساحت های ششگانه این سند تحول که در واقع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و خب قاعدتا مجلس باید نظارت کنه بر این کار، خود آموزش و پرورش باید نظارت کنه. خب این اتفاق هم که متاسفانه من سیاه نمایی نمی کنم، نمیگم اصلا نیفتاده، شاید در برخی از شهرها این اتفاق خوبه، خجسته هم هست، دستشون هم درد نکنه، اما برایند اون چیزی که ما داریم میبینیم این اتفاق نیفتاده. پس نشون میده مجلس اون وظیفه خودش رو که هم قانونگذاریه و هم حسن نظارت انجام نداده. یعنی ما توی عرصه ماجراهای مالی خب داریم دوچار مشکل میشیم و داریم میبینیم، حسش میکنیم. داستان رتبه بندی معلم‌ها خب دیدید که 2-3 سال چالش‌های جدی ایجاد کرد، آخرش هم اونی که باید میشد که اصلا نشد، تموم شد رفت. یعنی یه مقوله‌ای بعد آخرش هم بستن تموم شد رفت. کارا من به بعضی از چالش ها الان اشاره نمی کنم، میذارم تو اون بخش راجب مطالبات جدی فرهنگی از مجلس.
اشاره می کنم چون فرصت شما 40 ثانیهش مونده، فقط من خیلی کوتاه بپرسم این رتبه بندی که گفتین رو مجلس 11 هم از دستاوردهای خودش میدونه ها؟
بله بله، دستاورد هست، اما یه موقع است من دستاورد رو کمی میبینم، یه موقع است من هم کمی و کیفی میبینم. این مهمه. بله، منم به عنوان یه پدر تو خانواده میگم خب من بچه بزرگ کردم، اما آیا تو تربیتش موفق بودم یا فقط بزرگش کردم؟ این نکاتی است که باید ما به معنای واقعی از مجالس قبلی مطالبه کنیم و انتظار داشته باشیم مجلس جدید با واقع بینانه بیاد جلو و به آموزش و پرورش نه به عنوان یک وزارتخونه، به عنوان یک نهادی که اثر بخش توی ارتقاء جامعه آینده نگاه.
متشکرم. حالا در مورد خواسته های مجلس 12 حتما به وقتش صحبت خواهیم کرد و دیدگاه شما رو هم میشنویم. آقای شفیع‌پور خدمت شما این.
تشکر میکنم از جناب مختاری، اون نکاتی که لازم بودن در نقد مجلس 11 گفته شد. البته نکات مثبت رو هم واسی گفت، همون رتبه بندی بود، ولی در اجراش که تقریبا دولت واسی اجرا کنه یه مقداری خب جای سوال هست و به جای اینکه رضایتمندی ایجاد کنه در بین فرهنگیان، متاسفانه به دلیل اینکه یه مقدار تعلل شد، یه تأخیر افتاد، نمیدونم اطلاع رسانی دقیق نبود و نوع شاخصایی که تعیین شده بود در رتبه بندی خیلی مطلوب فرهنگی ها نبود، به جای اینکه رضایتمندی ایجاد کنه گاهن به نارضایتی تبدیل شد، ولی در مجموع گام به جلو بود. پس این رو منصفانه قضاوت کنیم. ولی اون چیزی که من خدمت شما عرض کردم همین بودجه سال جاری بود. برای اولین بار گفتم که ما در تولید ناخالص ملی تقریبا که بایستی طبق برنامه ششم که 3% تولید ناخالص ملی رو تخصیص داده بودن، در پایان برنامه بایستی به تقریبا 5% میرسید، ولی برخلاف برنامه ما سقوط کردیم به زیر 2% و حتی بعد از انقلاب تقریبا بی نظیر بود، کم نظیر بود این حادثه.
نکتم اینه آقای شفیع‌پور، این در واقع در مجلس به این صورت مصوب شد،
البته این کار هماهنگ شده دولت و مجلس با هم
پیشنهاد کرده،
دولت و مجلس بودن اینا، همشو نباید میگم چون بالاخره بودجه اصلی رو دولت میبنده میاد تو مجلس، ولی خب مجلس این توان داره برجهت بودجه رو تعدیل کنه یا افزایش بدن، و این بزرگترین نقدی بود که من داشتم. و از اون بودجه 5200 میلیارد تومانی که بودجه کل کشور بود، 9/10 به آموزش پرورش اختصاص دادن، در حالی که میانگین جهانیش بالای 7-8% اینا. و البته ما بایستی نگاه واقعی بینانه هم داشته باشیم به شرایط و وضعیت کشور، چون مسائل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در هم تنیده هستن و یک رابطه تعاملی با هم دارن. شما اگه در حوزه عرصه سیاست خارجی با تحریم و با مشکلات تهدید مواجه بشید، خب اثر میذاره رو مبادلات اقتصادی، مبادلات اقتصادی که سبب میشه که عدم سرمایه گذاری داخلی هست و چالش هایی که به رکود تورم منتهی میشه، رکود تورم هم منتهی میشه که اثرات خودش رو تو آسیب های اجتماعی میبینه و جامعه دچار میشه در حوزه های مختلف بیکاری و غیره. اینو باسی کل مجموعه رو با هم ببینیم. آنچه که به اصطلاح خروجی از مجلس بود، یه بخشش عملکرد خود دولت هست و نقد هم بر دولت هم بر مجلس وارد هست، و ضمن این که خود مجلسیان نتونستن. حالا من به هر جهت
3 دقیقه تمام شد. متشکرم، سپاسگزارم آقای شفیع‌پور. آقای سیستانی زاده خدمت شماییم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. بزرگواران نکات رو گفتم. من میخوام با اجازتون باز یه لایه برگردم عقب‌تر، به جای مجلس 11 نهاد مجلس رو بررسی کنیم، کار کردش رو. من تصورم اینه که ما روزمرگی که حالا شاید روزمردگی که در نظام آموزشیمون داریم متأثر از بخشی از روزمرگی ها و عدم حل مسئله های بالادستی خودمونه. یه چیز خیلی ساده به اسم اصل تفکیک قوا داریم، حالا مونتسکیو و اینها، که نظام جمهوری اسلامی هم از اون گرته برداری کرده که یک نهادی قرار هست به اسم دولت قوه مجریه کارها رو انجام بده، یک نهادی قرار هست که قانون بنویسه و نظارت کنه، و خب یک قوه قضایی هم هست. برای حکومت کردن علاوه بر اینها به نهادهای مردمی، مجموعه های صنفی، به حال به تعبیری حالا تو اصطلاح مدیریتی ذینفعان مختلف رو باید مشارکت بدیم در فرایند اداره جامعه و پیشبرد کارها. متاسفانه ما اولا این اصل تفکیک قوا رو نداریم. شما، من یادداشت کرده بودم، خیلی اشاره دقیقی داشتید که ما میانگین عمر وزارت آموزش پرورش که محصولش تقریبا 12 ساله که یک دانش آموزی وارد می شود و دانش آموخته می شود از مدرسه، میانگین عمر وزرامون کمتر از 2 سال 18 ماهه و توی 10 سال گذشته 10 نفر سرپرست و وزیر بودن، 10 نفر متفاوت. یعنی ما هر سال تحصیلی رو با میانگین 1 نفر آغاز کردیم و به پایان رسوندیم. یه دستگاهی، یک فرایندی که یک چرخه 12 ساله داره، چجوری میشه سالیانه براش من یک مسئول مشخصی رو تعیین کرد؟ این یک چالشه که بخشی از این چالش برمیگرده به متاسفانه دخالت و سهم‌خواهی های نماینده های مجلس که از حقوق قانونی خودشون سوء استفاده میکنن، سعی میکنن که برای حالا دخالت در انتصابات از حالا اون حق نظارتی خودشون به جای حسن استفاده که بزرگواران اشاره کردن که خیلی ما بهش نیاز داریم، متاسفانه برخی از نمایندگان سوء استفاده میکنن، دخالت میکنن، استیزاها و انرژی وزارت رو و دستگاه به این عریض و طویلی در کشور رو متاسفانه میمکند. این یکی از چالش های ماست. از اون طرف من عرض کردم در مقدمه خدمتون، عملا مجلس ما خیلی الان در حوزه آموزش پرورش کاری نیست. در جزئی ترین موارد شورای عالی انقلاب فرهنگی داره مصوبه میگذرونه. حتی توی بحث انتصابات هفته اخیر دانشگاه رئیس دانشگاه فرهنگیان که معرفی شد، یکی از اعضای خود شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، یعنی از سیاستگذاری و تنظیم قانون تا انتصابات. و حالا یه سری نکات دیگه هم هست، من انشالله
توی تایم بعدی زمان فراز بعدی خدمت شما هستیم. آی زمانی نجاد همراه شما. عرض سلام مجدد.
ارادت،
من میخوام 4-5 تا از در واقع اقداماتی که حالا 3-4 تا رو که مؤثر بود توی مجلس 11 هم حاشاله میذارم به عقبترم برگرده بیان بکنم، چون خودم دستن در کار هستم، به هر حال مسئولیت دارم، دارم میبینم، عینی برای ملموس هستش. بحث رتبه بندی رو عزیزان نمیتونیم ما اینقدر راحت از کنارش بگذاریم. آسیب داشت، هر تا میگن دیکته ننوشته غلط نداره، اقدام بسیار مهمی بود. بسیاری از همکارای ما از رتبه بندی رضایت دارن، اونجایی که نارضایتی دارن از اینکه چرا بین من با این شرایط و نفر بعدی اختلاف وجود داره، یعنی توی اون نوع تخصیص رتبه ما دچار خطا بودیم که اینم خطای انسانیه، خود دولت هم قبول کرد و دارن برطرف میکنن. اونایی که رتبه 4 و 5 شدن همه راضی هستن، اونایی که رتبهشون پایین تر شده اعتراض دارن، اونم روی اون مواردی که اشاره داشتن استاد شفیعی پور. این یکی که رتبه‌بندی کار عالی بود. یه نمونهشو بگم که خیلی معلم‌ها راضی هستن اتفاقا. الان ما هر برنامه‌ای می‌ذاریم که توش ارتباط داره به فعالیتی که توش گواهی هستش که بعداً تو رتبه‌بندیشون تأثیر داره، مشارکت خیلی بهتری دارن. کار پژوهشی که ما اعلام می‌کنیم قبلاً 10% شرکت میکردن، الان 50%. چرا؟ میخوان تلاششون بکنن. هدف رتبه‌بندی همین بود که تلاش معلمان بیشتر بشه. نکته دوم استخدام بود که به هر حال توی این دولت یک دفعه با خروج فراوان نیرو ما مواجه شدیم. خود ما توی منطقه 4 حدوداً 7000 نیروی رسمی داریم، غیر رسمی ها رو بذاریم کنار، غیر دولتی ها رو نزدیک 1000 نفر ما خروجی داشتیم. همه مسئولیت قبول کردم، یه بخش 1/7 نیروهامون داشتن میرفتن. دولت کمک کرد، مجلس حمایت کرد، ماده 28 رو استخدام کردن، فرستادن برای ما، کلاسامون رو پر کردیم با معلمان. البته تو همینم برخی از این ماده 28 ها که از بعضی از شهرستان اومدن تهران، اینا خطا بود و توش ایراد بود، بعضی از نماینده هم حمایت کردن، فشار آوردن تا اینو برگردن بعد از یک سال به شهر خودشون. اینا رو هم می‌ذاریم که تو
این خوب بود یا بد بود. بالاخره
اصلش خوب بود، ولی این اشکالات هم در کنارش بود.
اصلش
خوب بود. یا اون افزایش 25% بودجه هنرستانا که الان روی کرد آموزش و پرورش تاکید آقای اینه که هنرستانا رو تقویت کنیم. ما خود ما تو منطقه 4 که بزرگترین منطقه آموزشی هستش، تو توصیه هنرستان ها بسیار موفق بودیم، حتی از 25% هم اضافه تر ما رفتیم، یه هنرستان تخصصی ما ایجاد کردیم.
متشکرم، سپاسگزارم.
بقیهش
رو برمیگردیم خدمتتون. متشکرم. آقای جعفری هم خدمت شما.
خواهش میکنم، خدا قوت میگم. من راستش در خصوص عمل کرده مجلس 11 هم، خب دوستان بحث رتبه بندی و افزایش نیروهای استخدامی و اینا رو فرمودن که حالا در کنارش اشکالاتی هم بوده، یقینا نمیتونیم بدون اشکال ببینیم. در بحث رتبه بندی به نظرم نظارت مجلس، حالا 11 هم بعیده دیگه، ولی باید به مجلس 12 هم در واقع تقاضا باشه که نظارت بر اون حسن اجرا خیلی مهمه. که
مجلس 11 هم توی همین مدتی که حالا طرح آغاز شده اجرا شدنش چقدر کمک کرده؟ به این نظارته؟
به نظارته خب
اصلا نظارتی کرد. داشته یا نداشته؟
بله نظارت کردن که در واقع منجر شد به تغییر وزیر آموزش پرورش، یعنی یکی از دلایل عمده و تغییر جمهوری نوری همین بحث رتبه بندی ها بود که
حتی نوری به خاطر اون حقوق پارسال
از میکنم خب اونو به خاطر بحث رتبه بندی
اون پرداخت نشدن حقوق
بله پرداخت نشدن به
شکل مشخص
بود. آقای نوری گفته بود که رتبه بندی هم باید کنار حقوق اسفند ماه پرداخت بشه، سازمان برنامه بودجه مخالفت
نپذیرفت.
میخوام بگم یه عاملش هم
حقوق پرداخت نشد.
بله بله ولی ببینید مجلس
چون سفر رفته بودن اگه اشتباه نکنم توی اون تعطیلات قبل از پرداخت حقوق اونها، حالا
بخشش برصد به ارتباط با همون بحث رتبه بندی داره، اما مهم اینه که
حالا
مجلس 11ام که از سال 1199 شروع شد و در واقع یه بخش عمده از نظام تعلیم و تربیت گرفتار موضوع کرونا شد مساعدت خوبی داشت، اما این تغییر وزرا و جابجایی که یه بخشی هم با سرپرست در واقع اداره میشه، وقتی ما بزرگترین نهاد بزرگترین دستگاه اجرایی کشورمون از حیث وزارتخونه‌ای وزارت آموزش و پرورشه، به نظرم تو این بخش باید مجلس بهتر و هوشمندانه تر و با تدبیر بیشتری عمل میکرد که ما این تعداد تغییر وزیر رو در دوره مجلس 11ام، البته یه بخشش اجتناب ناپذیر بود دولت تغییر پیدا کرد، ولی یه بخشش نه اجتناب ناپذیر نبود، همین تغییری که داشتیم و سرپرست و اینا که بهش در واقع پرداخته شد. حالا من نکات دیگه است که بعدا خدمت شما هست.
متشکرم. اگر در حوزه و در واقع مجلس 11ام هست همینجا خواهش میکنم یه جنبندی
بکنم، چون میخوایم
نقطه رو بگذاریم اینجا و کلن آقای جعفریان شما مثبت ارزیابی میکنید مجلس 11ام رو در حوزه آموزش و پرورش یا منفی؟
تو بعضی از شاخص ها مثبت،
در مجموع
بالای 50 به نظر من نمره میگیره،
بالای 5 یا نمره قبولی رو میگیره،
نمره قبولی رو میگیره. بله
درست. خیلی متشکرم آقای شفیع پور. اینو فقط من چون حالا دیگه سریعه آقای جعفریان هم تموم شد، فقط در واقع آره یا نه، یعنی یک واژه‌ای تک واژه‌ای جواب بدین، به مجلس 11ام شما نمره قبولی میدید در حوزه آموزش و پرورش یا مردودی؟
نه اون نمره 10 رو میدم،
یعنی قبول میشه، ناپلئونی قبول میشه. آقای زمانی نژاد شما
15.5
آقای سیستانی زاده
من به نهاد مجلس، نهاد مجلس در همه ادوار در
مجلس،
چه این مجلس چه مجلس قبلی، من نمره 8 میدم،
یعنی قبول نمیشه
قطعا.
و آقای مختاری شما؟
من با ارفاق 12.
بسیار، یعنی قبول میشه
با ارفاق.
بسیار متشکرم خدمت شما عرض بکنم. حالا من دنبال رد و قبول بودم، همه دوستان از اون خصلت معلم بودنشون
چقدر رد چقدر قبولش
استفاده کردن و نمره دادن. خدمت آیه جعفریان که آیه زمان نجات که خیلی خوب بود، 15.5 حالا اون نیمه چی
بود؟ دستاخاشو دارم.
بسیار عالی. آیه فیروز یار محمدی از تهران نوشتن زمین سازی برای این که بخش اعظمی از توان حاکمیت به کمک آموزش و پرورش بیاید، در واقع 915-34-09 نوشتن زمان کارشناسان اصلا مناسب نیست، که به نظرم باز یه در واقع فرایند بهتری رو داشتیم، انتظار داریم آموزش و پرورش رو به جایگاه اصلی خود ببرن. 912-054 متشکرم، باز هم منتظر پیام های شما هستیم. و 30,000-10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست، 162 شماره تلفن ماست که اون هم در اختیار شماست، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ما در فراز بعدی به یک سری پرسش ها میخواییم بپردازیم و در واقع یه حدود 30 دقیقه زمان در واقع بحث آزاد داریم، یعنی این شکلی نیست که دیگه دوستان زمان در اختیار داشته باشن، سوالاتی رو من مطرح میکنم و دوستان دیگه به فراخور بحث هایی که مطرح میشه سعی میکنن که حالا دیدگاه های خودشون رو در تقابل با هم دیگه یا در همراهی با هم دیگه مطرح بکنن. ایران تهران جامع جم رادیو گفتگو، گفتگوی علمی، 22:24
بسم الله الرحمن الرحیم. انتظار فرهنگیان از مجلس آینده میتونه این مسائل خیلی مهم باشه و نمایندگان محترمی که انشاءالله انتخاب میشن این مسائل رو که به نظر من اهمیت داره تو اولویت کاریشون قرار بدن. اولویت قرار گرفتن مسئله تعلیم و تربیت از ریشه و پایه که از تمام فرمودن ابتدایی رو دریابید که دانشگاه دیر است و الان این ملموسه در جامعه ما که واقعا بچه ها و نوجوانان و جوانان ما خیلی خلأ زیادی در بینشون دیده میشه تو وسایل بنیادین و اینا. اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش پرورش، بازسازی جایگاه و منزلت معلم تو جامعه خیلی تخریب شده متاسفانه و باید این احیا بشه. کمک به بروز شدن سیستم های آموزشی در عصر ارتباطات و اطلاعات، بروز رسانی سیستم ها، روش ها، کتب، علوم معلمین، یعنی علم معلم باید بروز بشه و معلم ها باید آموزش های خاص خودش رو ببینن. برای تربیت این نسل باید معلم ها فراتر از این با اطلاعات خیلی بروزتری وارد صحنه بشن. ادامه تحصیل همکاران فرهنگیمون، ارتقاء و اختصاص مشاوران علوم اجتماعی و روانشناسی به مدارس حتما این اختصاص داده بشه. خیلی ما خلأ این مطلب رو داریم. و اجرای کامل نظام رتبه‌بندی که کارهای خوبی انجام شده ولی خب باز هم جا برای کار داره. و خدمتون عرض کنم که بحث معلمان و مدارس غیر دولتی است و تدوین قوانینی برای این بخش خصوصی که خیلی عزیزان هم در واقعا برایشون در حقشون ظلم شده و انشاءالله قوانین تدوین بشه که اینها هم از یک مزایا و یک سری از حسنها برخوردار شه. برای همه عزیزان آرزوی موفقیت داریم، انشاءالله انتخابات بسیار پرشوری داشته باشیم و افرادی وارد مجلس بشن که توانمند باشن و بتونن گره ها و درد های جامعه رو درمان کنن. یا علی مدد، موفق و معید باشن.
با سلام، من فرهنگی هستم، بازنشسته آموزش و پرورش. انتظارم از مجلس اسلامی اینه که به درد دل فرهنگیان برسن. خیلی از همکاران ما حق و تدریس هستن و متاسفانه تا همین الان که دارم این صحبت رو میکنم 5 ماه حقوق نگرفتن. چه انتظاری دارن برای تعلیم و تربیت از طریق معلم ها؟ لطفا مجلس و نمایندگان به فکر دبیران، معلم ها، مخصوصا حق و تدریس ها باشه و بتونن که یه راهی برای این مشکل پیدا بکنن. از همه اونها سپاسگزاری.
خیلی دوست دارم این مورد رو بگم به مجلس جدید که انشالله میخواد تشکیل بشه. واقعا به همکار فرهنگی ما، چه اونایی که شاغل هستن چه اونایی که بازنشسته هستن، توجه در حد خودشون رو حداقل داشته باشه. توجه ویژه خب قاعدتا دیگران شاید توی این مقطع شرایط ویژه اقتصادی اون حداقل ها رو مجلس جدید در نظر بگیره. کلن بیشتر این دیدگاه مادیه قضیه همکاران هست. الان طوری شده که خود فرزندان فرهنگیانم دوست ندارن بیان در این رشته ادامه بدن و خود همکار فرهنگی هم شاید خیلی از جا اصلا عنوان نکنن ما فرهنگی هستیم، چون یا باعث افتخار نیستن و هر کسی که میخواد آشنا بشه با فرهنگی در جایی باید دیده ترحم میخواد نگاه کنه و خود همکار خودشو به عنوان یه همکار فرهنگی معرفی نمیکنه. اینا برمیگرده به این گذشته که همه مسئولین فقط اومدن راجع فرهنگیان حرف زدن، صحبت کردن، هم از معیشت معلم گفتن هیچ کاری هم نکردن، یا کاری هم هست که در حد اقلاش همه اشل حقوقی که منتشر کردن برای